نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد نامشن على محمد وآل محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والطامغي سولاته الأذالين. به خطبه 107 رسیدیم. این خطبه را در جلسات متعددی مطرح می کنیم. امروز اولین جلسه آن است و من خطبه له علیه السلام و هی من خطب الملاحم. این خطبه 107 از خطبه های ملاحم است، خطبه هایی است که در آن از جنگ و کشتار بحث است. ملاحم یعنی گوشت هایی که در میدان های جنگ به زمین می ریزد. آخر خطبه در این رابطه است، اما اولش مطالب دیگر است. الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، هم مختص به خداوی است که جلوه می کند برای مردم توسط خلقش. خداوند تجلی پیدا می کند در خلق. بسته به نگاه انسان هاست که این تجلی را ببینند یا نبینند و به چه خلقی نگاه کنند. اگر انسان به بعضی افراد نگاه کند شاید اصلا از خدا هم دور بشود. نظر الی البخیل یغسل القلب. اونهایی که فکر رفاهیات خود هستند، وقتی انسان به اونها نگاه کند دلش سیاه میشود. اتیان و باب سلاطین یغسل القلب. در خانه سلطان رفتن دل را سیاه میکند. اینها رو نه، اما با کسانی رفت آمد کنید که وقتی نگاهشون میکنید یاد خدا بیفتید. پس بنابراین خود مخلوق هم تجلی حق در او متفاوت است. ولی الان این تجلی هستش، با تفاوتهایی هم که هست، نگاه ها فرق میکند. اون مخلوق هم که بهش نگاه میکنیم تجلی حق در او متفاوت است. خدا خیلی واضح است، خیلی ظاهر است، از بحث ظاهر است پنهان است. مفهوم او من اعرف الاشیا و کنهو فی غایت الخفا. خیلی واضح است مفهوم خدا من، ولی کنهو واقعیتش خیلی پنهان است. یا من هو اختفاء لفرج نورهی از ظاهر الباطن فی ظهورهی. ای خدا میشه از بس واضحی پنهانی. خدا تجلی کرده برای خلق در خلقش. این روایت از علی علیه السلام است که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. یک معناش که در ادامه حدیث هست این که نظر اصلاحی به دوستانتون داشته باشید. آینه را که نگاه میکند انسان برای که اشکالات رو برطرف کند. مؤمنی شما هم به همدیگه تذکراتی بدهید، دقت در همدیگر داشته باشید، اشکالات رو بگید و زیباسازی کنید. خب این هست. معنی دیگری هم ازش میشود فهمید. المؤمن مرآت المؤمن، انسان مؤمن آینه خداست. و الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. مؤمن از صفات الهی است، از اسماء الهی است. انسان و مؤمن آینه خداست. به اون افراد شما نگاه بکنید تجلی خدا را میبینید. شما در اوج حضرت علی علیه السلام، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به صفیه دختر عمر فرمودن ان علی عظیمون عند الله. علی نزد خدا خیلی عظمت دارد. وقتی در از دستش را گذاشته در خیبر با عصبانیت، عرش رحمان به لرزه در آمد. ارتباط دارد. غضبن لعلی، غضب می کند علی، عرش غضب می کند. و فی ذلک الیوم، نه در همان روز، همون روزی که در خیبر را حضرت برداشت، عمر پرسید یا اول حسن فهل غلعتها بقوة بشریه. تو با قدرت بشری این در را برداشتی؟ فقال ما غلط ها به قوت بشریه ولیکن غلط ها به قوت الهیه، من با قدرت الهی برداشتم. و نفس بلغاء ربها مطمئنت رضیه، با نفسی که مطمئن است، با نفس مطمئنه، با نفس اماره که نمیشه، از این کارا کرد که تجلی خدا در علی کجا که غضب کند عرش غضب میکند، اونم که نفسشون پایین تر است به همون مدار پایین تر. خدا تجلی کرده برای مردم، نگاهتون اینگونه باشه تجلی خدا رو ببینید، در خلق خدا نگاه کنید و نه به هر خلقی که دلتون سیاه نشود. از ظاهر لغلوبهم به حجت خدا، ظاهر است لغلوبهم جمع مضافه برای همه دلها، اونهایی که قبول دارن که هیچ قبول دارن، حتی اون منکرها خدا در دلشون واضح است. همونها وقتی کارشون گیر کند به یک جای امید دارند، و اونجا خداست. پیغمبران اصلا نیامدن بگوین خدا هست، این رو نیامدن بگن، آمدن که بگوین خدا یکیست. قول لا اله الا الله تفلح، این داری باور خدا اصلا در درون هست، اصلا از ظاهر خدا واضح است برای قلوب همه با حجت الهی، همه این خدا در دلشون واضح است. البته اون که قبول ندارد قلبا مجبور است قبول کنه، چون او هم در مشکلات یک جای امید دارد. خلق الخلق من غیر رویه، خداوند مخلوق را آفرید بدون فکر. فکر یعنی چی؟ یعنی یک مجهولی داشته باشیم، یک معلوماتی داشته باشیم، هی بریم از معلوماتمون کنار هم بگذاریم ببینیم با این مجهول سازگاری دارد یا ندارد. خدا مجهول ندارد، این ماها هستیم در درون خودمون یک چیزای مجهول است برای ما، یک تصوراتی از معلومات داریم، بعد هی به معلومات مراجعه میکنیم، بعد از معلومات به مجهولات میرویم که کشف مجهول بکنیم. خلق الخلق من غیر رویه، خدا که خلق را آفریده است نیاز به فکر ندارد. ما فکر میکنیم آخرش هم خطا میکنیم. اذ کانت الرویات لا تلیق الا بدو الذمایر، زیرا افکار فقط شایسته افرادی است که درونی دارند، پنهانیات و تصوریاتی دارند، لیس بذی ضمیر فی نفسه، خدا که یک ضمیری در درون خود ندارد، که خدا بسیط است. خدا یک چیز باشد، یک درونی داشته باشد، معلوماتی داشته باشد، مجهولاتی داشته باشد، بعد فکر اینجا معنا بشود، چون این چیزی در کار نیست. خرق علمه باطن غیب سترات و احاط به غموض عقاید سریرات، علم خدا به درون پنهانی ها راه یافته و علم خدا شکافته باطن هر غیب پنهان را. پنهان و غیب معنا نداره در علم الهی. و احاط به غموض عقاید سریرات، خب احاطه دارد خداوند به عقاید پنهانی سری هر شخص. خدا سر براش معنا ندارد، عقیده دارد طرف، نگفته پنهانی کرده، خدا میداند. خب حالا خدا میداند چی؟ در مرحله اول پس مواظب کارامون باشیم، مواظب اعتقادیاتمون، دو چهره نباشین یک وقتی، شفاف درست. علم یعلم به ان الله یرا. قرآن فرمود نه که غلط ها رو میکنم فکر نمیکنم خدا میبینم. اگر خدا میبیند و خدا میداند را قبول کنیم رفتارمون درست میشود. در مرحله بعد علم خدا آثاری دارد. مسابقه بگذارید که خدا نگاه میکنه. در این مسابقه ها که نفس نفس میزنند و تلاش میکنند چون عده‌ای تماشا میکنند میخوان نمره بدن. مسابقه بگذارید که خدا تماشا میکند. خدا میداند انما هون علی ذلک انه عین الله. علی اصغر وقتی روی دست امام حسین علیه السلام به شهادت میرسد میگوید آسان این مسئله چون خدا دارم میبیند. این اسم الهی، این صفت الهی به دو جورش میشه گفت. عرفان اینا رو اسم الله میگوید. این آثار رو دارد. آدم یه مسابقه های دیگه میذاره. اختاره من شجرت الانبیا. خب این قسمت در رابطه با خداوند بود، مطالبی در این رابطه. حالا در رابطه با حضرت رسول، اختاره من شجرت الانبیا، خداوند پیغمبر را انتخاب کرده، گلچین کرده از درخت انبیا. درخت ریشه دارد، درخت میوه دارد، درخت سایه دارد. بعضی ها رگ و ریشه شون معلوم نیست کجاست، ثمره ای ندارند، آسایشی برای مردم ندارند. انبیا رگ و ریشه دارند، ثمراتی برای بشریت دارند، آرامش برای بشریت دارند. همه شون اینجوری هست. اما پیغمبر ما گلچین شده از میانه این همه پیغمبر. و مشکات و زیاد انتخابش کرده است از میان مشکات ریا همه پیغمبران. اون شیشه کروی هستن که داخلش چراغی روشن میکنن، همه منبع نورن، اما پیغمبران چیز دیگه ایه. این انتخاب شده است. و دعاوت الالیا، همه پیغمبرها ثابت الولیا هستن. ثابت به دو مناسه، یکی پیشانی، یکی زلف پیشانی. همه در رأس بشریت هستند. اما در میان این همه رأس بشریت پیغمبر باز دیگه چیزی انتخاب شده است. و سرشت البت ها و مسابیه ظلم خداوند پیغمبر رو انتخاب کرد از بهترین جای بدها. سرت الوادی یعنی بهترین قسمت بیابان. بدها سرزمین گسترده است که مکه در آن است. از بهترین اون نقطه پیغمبر رو انتخاب کرده. و مساویه ظلمه، پیغمبر رو انتخاب کرده از میان در چراغ‌های تاریکی، چشمه‌های حکمت. پیغمبران برای این هم آمدن در این تاریکی‌ها چراغی روشن کنن برای این بشریت. حکمت اون مطالب مفیدی است که سعادت بشر رو داره و شدنی هم است. حرف رویایی نیست. هی المطالب الحق المتاقبه طول الواقع به حیث یشتملو علا سعادت الانسان. حکمت بهترین مطلب است، از او بهتر دیگه نمیشه. و با نگاه این که شدنی هم باشد. مردم تشنه این هست و پیغمبران چشمه حکمت هست. و باز در میان این چشمه ها پیغمبر ما ایسی تیگر است. جای دیگه بریم چیزی گیرمون نمیاد. ولی چرا آخر دین رو یک جوری مطرح میکنیم که مردم احساس سیری دارن بهش؟ منها و از همین خود به مطالب دیگری است که شارحین خیلی ها میگن خودش حضرت میگوید، ترقی نمی کند، خودش هم ادامه راز را پیغمبر است. طبیبون دوارون به طبه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه، ید او دالک حیث الحاج الک. پیغمبر خدا و علی علیه السلام همه شون اینطور. دکتری هستم که دوار به طبه است، با طبشون دور میزنم، اینها میروند. ببینید اگر انسان جسمش مریض باشد میره نزد طبیب، اما هیچ کی نمیگه من روحم مریض است، چرا نفسم اماره است، میگن برو مشکل از خودته. مشکل روحی مخصوصا این نوع شخصیتیش که وقتا مشکل روحی نیه، طرف خوابش نمیبرد، مثلا میره میگه دکتر مشکل روحی پیدا کردم خوابم نمیبرد. اما این مشکل که چرا حرف حق نمیگوید، چرا حرف حقش نمی کند، چرا خوبترها رو انتخاب نمی کند، هیچکی اینجا نمیره دنبال پزشک. مشکل روحی مخصوصا این نوع شخصیتیش خود مریض نمی رود، دکتر باید دور بزند، خلاصه یه جوری اینا رو پیدا کند که زیادم هستند. طبیب کن دوارون به طبه، کمن اونایی که سالم باشن از نظر روحی و شخصیتی. طبیبیش دور میزند با پزشکیش با طبش، قد احکم مراهم او، بهترین مرهم ها قرار میدهد، و احما مباسم او، و اون ابزار داغ را داغ میکند، یاد او داله که طلحاجت علیه قرار میدهد ابزار داغ را اونجا که نیاز به اون ابزار داغ است. ببینید نکاتی رو من عرض بکنم، درمان روحی دقیقا مثل درمان پزشکی است. اگر شما یک بیماری را نزد پزشک ببرید، بعد او یا نصیحت کند یا دعوا، که پزشک نیست، یه سرت درد میکند بی خود درد میکند دعواش کند، یا نصیحتت میکنم سرت درد نکند، که اسمش پزشک نیست. ولی ما در درمان روحی یا نصیحت میکنیم یا دعوا میکنیم، لذا مشکلات هر روز افزوده میشود. این رو داشته باشیم. همانطور که یک بیمار در شرایط فعلی رو نگاه کنید، قبلا هم اینطور بوده است، قبلا مازمایشگاه بوده است، از رنگ خون، از نوع عرق کردن افراد، از نبضشون، آزمایش خاص خودشون رو داشتن، از اینکه چه غذا براشون خوبه چه غذا براشون بده، و امثال اینها. کار به طب سابقه نداره. یه مرحله است در پزشکی تشخیص بدن، تشخیص افتراقی که چه مریضی دارد. مرحله دوم دارو بدن. مرحله دیگر گاهی یک بیمارستانی باشد دست جمعی یک فکری برای این مریض بکنند. علاوه بر آن در مرحله قبل از همین ها تحقیقات علمی زیادی لازم است که پزشک و حکیمی تحویل جامعه بدهند. همه اینها در بحث درمان دینی مردم هم هست، در بحث درمان شخصیت مردم هم هست. کو اون دانشگاه هایی که مثل دانشگاه های پزشکی به تحقیق در رابطه با این مشکلات شخصیتی بپردازن؟ این حوزه های ما که در ادبیات کذایی و فقه و اصول کذایی شو میکنند، که کو تحقیقاتش، این یک، و کو اون تشخیص افتراقی آزمایشگاهش، دو، و کون داروخانهش، اینا که همش نصیحت دعوا دارند، و کون بیمارستانش که دست جمعی شروع کنن به کار. و باید اینطور باشد. گاهی شخصی که اگر مشکل خانوادگی دارد، عالمان مقصرند، گاهی حاکمان مقصرند، گاهی از شخصیتی ساخته نشده است. همه دست و دست هم بدن یک فکری بکنند. واقعا بحث تبابت است، با همون سیستم و تشکیلاتی که طب بدنی دارد، این طب روحی هم دارد، بلکه پیچیده‌تر و سخت‌تر است. علی علیه السلام و پیغمبری خدا طبیب اون دوا رو متبه است. اینها خودشون باید برن شناسایی کنن این افراد را که زیاد هم هستن. میگن حضرت عیسی از روستایی رد شد، محلهی رد شد، پرسیدن که چند مریض اینجاست، گفتن 10 تا. گفت ای کاش 10 سالم میبود، همه مریضن. خب این پزشک در درمان روح هم مرهم است و هم داغ. پس اولا بدانی داغگذاری هم یک طب است که الان ازش استفاده چندانی نمیشوند. شاید یک کمش طب سوزنی باشد ولی اون نیست و خیلی هم دقیق است. حیث الحاجه تله احتیاجش کجاست، این مرهمش کجاست. ما بی خودی یک نفر رو دل خوش میکنیم، این میشه مرهم. یه داغی براش میذاریم، آسان میکنیم یا مشکل میکنیم. خلاصه طرف ببینه آقا این راه خلاف براش سخته، این راه درست براش آسانه. یک کاری بکنیم که آسان بشه، درمان براش آسان بشه بعد و بیماری براش سخت باشه. اما این تشخیصش خیلی باید حکیمانه باشد و موردش رو باید بدونم. بعد توضیح میداد من قلوب اما این بیماری های شخصیتی را، قلبی که کور است. چرا نگاه ما در حد یک حیوان پایین است؟ چرا این نگاه دومی نداریم به مسائل؟ هر چیزی یک نگاه دومی داره، ملکوتی داره، پشت قضیه‌ای داره. تمام این فریبایی که پیش میاد، تمام این اشتباهاتی که پیش میاد، چون نگاه دوم ندارند، چون تدبر نکردن، پشت قضیه رو نگاه نکردن. بگذاریم اون بصیرت و نگاهات ملکوتی، همین نگاه مادی هم نگاه دوم دارد. اینا زنجیره ایست و این عمل عواقبی دارد. چرا رو نمیبینند؟ یا گوشی که کر است، زبانهایی که لال است. چرا هر گوش نمی کنن؟ این یک بیماری است. هر گوش کنیم که بهشتی هستیم. قالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگه ما هر گوش میکردیم، عقلمون هم فعال میکردیم، که جهنمی نبودیم. فعتر رو بودن به اعتراف کردن همین گناهشون. این بیماری است که هر گوش نمی کند. این بیماری است که تعقل نمی کند. این بیماری است که حق نمی گوید. در خطبه 81 حضرت به امر عاص می گوید اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر المو. چون گفته بود علی اهل بازی است، در آخر خطبه حضرت می فرماید به خدا و قسم اونقدر به یاد رفتنم من که نمیتونم اهل بازی باشم. اصلا ما برنامه‌مون و روزمرگی نیست که بخوام اهل بازی باشیم. تا آخر عمرم نیست، تا ابدیت است. حضرت علیه السلام این سخنان رو بشریت تا ابدیت است، یعنی تحت دنیای ابدی، نه که آخرت ابدی. اهل بازی حضرت و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره. ولی امر عاص را مانع است از هر گویی، چون آخرت یادش رفته، دنبال آخرشه، به آخرت چیکار دارد. انه لم یواوی ماوی حتی شرط الامیوتی و اتیه. امر عاص بیعت با ماویه نکرد مگر بعد از این که شرط کرد یک چیزی بگیرد. و یار دخله او علا ترک دین ردیخه، گفت دین نفروشم چیزی باید بدهی. کسی که معامله کرده که حق رو میگوید. این یک دردیست که مردم اهل معامله شدن، چطکه مندازن، بیان درمان کنن این مسئله را. نباید اهل معامله بود، با حق میشه معامله کرد. متتبعون به دواهی مواد الغفله. حضرت داروهایش رو به جایهای غفلت میگذارد. چرا غافلیم؟ یکی دیگه تصمیم برامون میگیره. چرا بعدن میگیم ای کاش؟ مواطن الهیر، جایهای تحیر. این تحیر و چه کنم ها چرا؟ این ای کاش ها چرا؟ این همه مشکلات روحی است، انبیا آمدن این رو حل کنن که انسان به پشیمانی گیر نکند، از تحیل بیرون بیاد، حق بگوید، حق بشنود، تعقل کند. لم یستوی او به اضواء الحکمه، این مردم نور نگرفتن از نور حکمت. ما مطالب حکیمانه داریم، بهترین مطالب قابل انطباق، خیلی هم شفاف است. چرا دنبالش نیستن؟ این درد نیست برای زندگی، برای سپری شدن عمرشون دنبال بهترین ها نیستن. منم یغده به زناد العلوم ثاقبه، و جرقه نزدند با چخماق علمی که بشکند این جهل ها را. چرا مردم عالمانه پیش نمیان؟ چرا بهترین زندگی رو انتخاب، زندگی بشری رو انتخاب نمی کند؟ چرا متحیرن؟ چرا غافلن؟ بعدن میگن ای کاش. چرا حق نمیگوین؟ چرا حق نمیشنون؟ این هاست بیماری های روحی. پزشکان بیاد درست کنید، روحانی بیماری روح را باید درمان کنند. طبیب روح هست، خب بیا. فهم فی داله کلن آم سائمه و سخور الغاسیه. مردم در این موارد، در بحث غفلت و حیرت و حکمت و این گونه مطالب، حق‌گویی و حق‌شنوی و تعقل، مثل حیوان هاییست که به چرا رفتن ولن. مردم دارن یه جوری شکمشون سیر میکنند، به چرا هم رفتن؟ حالا یه وقت غذای مفتی میزن بهشون بخورن؟ نه، زحمت میکشن که غذا در بیارن، فقط دنبال شریدن. از سخور آسیه مثل صخره‌های محکمن، نمیشه کشاورزی از آن در آن، و نمیشه چشمه از آن. هیچ خاصیت ندارن این مردم. یه خاصیت انسانی، چشمه گیاهی رویشی. مگه فقط ما حیوانیم بچریم و به سختی نون بین بدبختی در بیاریم دیگه؟ هیچ. در این ظلمت ها و حیرت ها و غفلت ها و سکوت ها و نفهمی ها هر بلایی میخوان سرمون در بیارند، هر کاری میخوان بکنند. و پیغمبران آمدن این مسائل را که بیماری های روحی است درمان کنند. و ما روحانیت هم یک گوشه ای از وظایف ما معلوم شد، پس ما هم مسئولیم نسبت به این بیماری هایی که مردم دارن، همونطور که پزشکا مسئولن در رابطه با بیماری های جسمی مردم. جهت‌دهی کنن حوزه های علمیه را. فقه و اصول لازم است، ادبیات و بلاغت منطق، فلسفه و دیگر علوم لازم است، و همه مقدمه برای این هاست. اینجا رو دارید که میکنید شما. پایان جلسه اول. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.